صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر به ویژه از نوع ایرانیش. صبحانه با خبر اینجاست، یعنی ساعت 7 بامداد. سپاسگزاریم که سر وعده حاضر شدین، البته اینجا در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. ساعت تازه 4:30 بامداده. صبح همه شما بخیر، همه شما شنوندگان صبحانه با خبر در هر کجای ایران و در هر گوشه از جهان که هستید. شنبه 20 اسفند ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 10 ماه مارس سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه همراهیتان خواهم کرد. دستگاه پیامکگیر ما همچون همیشه لحظه به لحظه در تمامی شبانه روز پذیرای پیام های شماست. در این 90 دقیقه اما اگر گپ و گفتی با ما در صبحانه با خبر دارید، 20420 پیش شماره همیشگی 20420-603-87-41-50 603-87-41-50 همچنین دستگاه یا آدرس ایمیل گیر ما و ایمیل هاتون رو میتونید روانه کنید به info@radiofarda.com info@radiofarda.com. میدونم عجله دارید، سراسیمه میخواید به سر کارهاتون برید، پس آنچه که اساس و بنیان این برنامه است خبرها، اسمش است صبحانه با خبر و همکارم بهروز کارونی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر بهروز.
سلام الهه جان و همتون شنوندگان گرامی، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
تازه ترین خبرها و شاید باید گفت مهمترین خبرها چه هستند؟
خبرهای خیلی زیادی نیست. بحث سوریه مطرح هست. بالاخره قرار هست که کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار بکنه. اصغر فرهادی هم که نیمه شب گذشته برگشته به ایران و خب بحث تحریم ایران هم همچنان مطرح تو خبرها.
بشنویم خبرها رو از بهروز کارونی.
رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا روز جمعه گفت پیش از هر گونه حمله به ایران باید تحریم بین‌المللی دریایی آن کشور برای جلوگیری از صدور نفت در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور کارل لوین همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم نفتی ایران را مجبور به توقف برنامه اتمی‌اش کند. رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در این حال در مورد حمله اسرائیل به ایران گفت متعجب نخواهد شد اگر آن کشور در ماه‌های آینده به چنین اقدامی دست بزند. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای آنان قرار است با ماموریت تلاش برای بازگرداندن صلح و آرامش به سوریه به دمشق پایتخت این کشور برود. سوریه نزدیک به یک سال است که شاهد تظاهرات علیه حکومت بشار اسد است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان بشار اسد گفتند که نیروهای نظامی سوریه حداقل 74 تن را کشتند. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین و برنده اسکار بهترین فیلم خارجی، بامداد روز شنبه به ایران بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای فرهادی هنگام ورود به تهران مورد استقبال گروهی از دوستدارانش، سینماگران، مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی و تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این گزارش، اسخر فرهادی در گفتگوی با رسانه‌ها درباره اهمیت دریافت جایزه اسکار و تأثیر آن بر سینمای ایران، خانه سینما و برنامه‌های آینده خود صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او در بیان احساس خود هنگام دریافت اسکار گفت: احساس می‌کردم که همه مردم عزیزم آن لحظه را رصد می‌کنند و مانند من احساس شادمانی و شعف دارند. مراسم تشییع جنازه سیمین دانشور، نویسنده مشهور ایرانی، صبح روز یک شنبه از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا برگزار می شود. علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا، به خبرگزاری ایرنا گفت این مراسم با حضور بستگان و جمعی از مسئولان فرهنگی و اهالی قلم برگزار خواهد شد. سیمین دانشور عصر روز پنجشنبه بر اثر ابتلا به بیماری آنفلانزا و کهولت سن در بیمارستان پارس تهران درگذشت. در حملات هوایی روز جمعه اسرائیل به نوار غزه، 10 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات در پاسخ به پرتاب دو راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. پرتاب این راکت‌ها خسارت جانی و مالی در پی نداشت. به گفته ارتش اسرائیل، در حملات هوایی به نوار غزه، زهیر القیسی، رئیس کمیته مقاومت مردمی فلسطین، کشته شده است. کمیته مقاومت مردمی یک گروه شبه نظامی نزدیک به حماس است. حماس از حدود 5 سال پیش کنترل نوار غزه را در دست دارد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه در واشنگتن گفت جامعه بین المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به پول نفت نیاز به برداشتن گام‌های جدی‌تری دارد. او در جریان کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کره جنوبی گفت ما می‌خواهیم ایران سنگینی فشارهای جامعه جهانی را حس کند. فشارهایی که به گفته او به صراحت نشان می‌دهد جهان در برابر تلاش‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متحد است.
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی می‌شنیدید. 23 دقیقه دیگر در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر باز هم با ما همراه خواهد بود با خبرهای بیشتر. و ما در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه، امروز شنبه قرار است گفتگوهایی در سوریه و مصر انجام گیرد. کوفی آنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، که هفته گذشته از سوی بان گی‌مون، دبیرکل کنونی این سازمان، به عنوان نماینده بین‌المللی برای حل و فصل بحران سوریه منصوب شد، امروز شنبه با بشار اسد دیدار می‌کند و نشستی هم بین اتحادیه عرب و وزیر خارجه سوریه در دستور کار است. این در حالی است که ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. کیان معنوی از رادیو فردا.
کوفی آنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، امروز شنبه در دمشق با بشار اسد دیدار می‌کند تا آنطور که هفته گذشته اعلام کرد به سرکوب مخالفان توسط حکومت سوریه و اعمال خشونت‌ها در آن کشور پایان بخشد. The Syrian people need help. They are in desperate situation and we should press hard and continue the diplomatic efforts working collectively. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز به همین منظور و در راستای تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در قاهره ملاقات کنند. این در حالی است که ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: We are frankly not overly optimistic that an agreed text will be reached in the future. صراحتاً باید اعلام کنم که ما زیاد امیدوار نیستیم در آینده بتوان در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه‌ای در مورد سوریه دست یافت. اما همانطور که گفتم، ما سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، را در قاهره داریم و او در آنجا این امکان را دارد که مستقیماً به سخنان دبیرکل اتحادیه عرب و بقیه شرکت کنندگان گوش کند. سپس هیلاری کلینتون نیز این فرصت را روز دوشنبه خواهد داشت تا دیدگاهش را با لاوروف در میان بگذارد. بعد خواهیم دید که چه امکاناتی در دسترس داریم. And then the secretary will have a chance to talk to him on Monday. So we'll take stock then. اما هیلاری کلینتون نیز که ماه گذشته از روسیه و چین که قطعنامه محکومیت علیه سوریه را وتو کرده بودند به شدت انتقاد کرده بود، روز جمعه بار دیگر از روسیه به عنوان یکی از معدود پشتیبانان دولت سوریه خواست که نقشی سازنده در حل و فصل بحران سوریه بر عهده گیرد.
Our hope that Russia will play a constructive role in ending the bloodshed and working toward a political transition.
وزیر خارجه آمریکا گفت نشست امروز قاهره میان اتحادیه عرب و سرگئی لاوروف را از نزدیک دنبال می‌کند. کلینتون با اشاره به اینکه دست کم دو ژنرال ارتش سوریه روز جمعه به کشور همسایه ترکیه پناهنده شدند، گفت همچنان خواسته خود را از ارتش سوریه تکرار می‌کند که به سوی مردم خود، غیر نظامیان، زنان و کودکان شلیک نکنند.
We continue to urge the Syrian army not to turn their weapons against their own people, defenseless civilians, women and children.
این درخواست در حالی عنوان می شود که بر اساس واپسین گزارش ها 54 نفر دیگر در سراسر سوریه، بیشتر در مناطق حمص و ایدلیب، در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر خبرها حاکی‌ست شرایط کمک رسانی به غیر نظامیان نیز در شهرهای خشونت زده سوریه همچنان بحرانی است. والری آموس رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفت دولت سوریه توافق کرده بود اطلاعاتی در مورد وقایع داخل سوریه در اختیار سازمان ملل قرار دهد که بتواند کمک رسانی را آسان‌تر کند. به افزود اما مقامات سوریه همچنان با ورود کاروان‌های کمک رسانی مخالفت می‌کنند و فرصت بیشتری می‌خواهند.
That would enable us to have more information about what is happening.
خانم آموس به خصوص به جزئیات بیشتری در مورد وضعیت محله بابا ام در هومس که در هفته‌های اخیر هدف بمباران نیروهای دولتی سوریه بوده است ارائه داد. در همین حال مخالفان بشار اسد نیز روز جمعه با درخواست کوفی انان برای برقراری آتش بس و مذاکره با دولت مخالفت کردند و گفتند خونریزی‌ها و کشتار هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی بشار اسد جایی برای مذاکره مسالمت‌آمیز که دیگران نام آن را اصلاحات سیاسی می‌خوانند باقی نگذاشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد برهان قلیون رئیس شورای انتخابی ملی سوریه با تلفن از پاریس به این خبرگزاری گفته است که کوفی انان درست در همان نقطه حساسی انگشت گذاشته که مخالفان آن را ریشه اصلی بحران می‌دانند، همانا استفاده رژیم سوریه از همه توان نظامی خود برای سرکوب مخالفان.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و ما 19مین اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از تاریخ 8 اسفند در ژنو آغاز شده است، روز جمعه با ارائه گزارش سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های کار سازمان ملل به اجلاس خود ادامه داد. دو فعال حقوق بشر و نماینده سازمان غیر دولتی زویدوینگ، شعله زمینی و حسن نایب هاشم نیز در نشست امروز دیروز با پوزش در صحبت‌های خود به مسائل حقوق بشری پرداختند. شیرین فامیلی در گفتگو با شعله زمینی ابتدا از روند کار روز گذشته شورا پرسیده است.
موضع‌گیری کشورها و سازمان‌های غیر دولتی در رابطه با گزارش‌های گزارشگران ویژه، گروه‌های کار و همینطور گزارش‌هایی که در چند روز گذشته به شورای حقوق بشر داده شده بود از طرف ارگان‌های سازمان ملل در دستور کار بود.
کدوم گزارشگرای ویژه تا به حال گزارش‌های خودشون رو به شورا ارائه کردن؟
گزارشگر ویژه مدافعین حقوق بشر صحبت کرده بود، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و آزادی عقیده گزارشش رو به این شورا داده بود، گروه کار مربوط به ناپدید شدگان و همینطور بازداشت‌های خودسرانه، اینا کسانی بودن که در حقیقت کارشون خیلی خیلی مربوط به مسئله ایران میشد. علاوه بر اینکه خب گزارشی که خود کمیساریا داده بود، خانم طولای داده بود، به مسائلی که مربوط به ایران میشد اشاره داشت.
خانم زمینی، شما در صحبتتون یا در موضع‌گیریتون چه مسائلی رو مطرح کردید؟
ما در حقیقت ثقل صحبتمون رو روی مدافعان حقوق بشر گذاشتیم در این صحبت و نگرانی خودمون رو از دستگیری‌های سیستماتیک اونها تحت فشار گذاشتنشون و البته ژورنالیست‌ها و بلاگرهایی که در این راستا کار میکنن صحبت کردیم، در رابطه با این که در جمهوری اسلامی ایران حکم‌هایی که داده میشه سیستم خاصی رو الان داره دنبال میکنه، در حقیقت جرم شناختن مسئله تشکیلات و انجمنها و کانونهای حقوق بشری درست کردن یا NGOها رو درست کردن و یا گرفتن جوایز بین المللی حقوق بشر هست، یعنی اینها رو جمهوری اسلامی داره به عنوان جرم به جامعه میخورونه، در حالی که این کاملا مخالف قوانین بین المللی و کاملا مخالف اطلاعی مدافعان حقوق بشر هست.
این نکاتی رو که شما در رابطه با وسایل ایران مطرح کردید آیا همراه با ارائه موارد خاصی بود؟
ما در صحبتمون علاوه بر اینکه به این موضوع کلی برخورد کردیم، در این رابطه حکم خانم نرگس محمدی رو هم اینجا اعلام کردیم، همینطور خانم نازنین خسروی رو، آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای مهدی خزعلی رو، دادگاه جدیدی رو که داشتن و حکمی رو که داشتن و دسترسی به پروندهشون نداشتن. یعنی بین صحبت‌ها مثال‌هایی از صحبت کلی رو که کردیم آوردیم که کاملا مشخص باشه منظور چی هست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. 2042-603-8741-50. آقای امیر از تهران، جمشید از شیراز، اصغر از استخبان و امیر دیگری که ننوشته از کجا، سپاسگزاریم از محبت شما به صبحانه با خبر. شنوندهی نوشتن قاسم از فاز 12 کنگان نوشته که با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست، به امید ایرانی آباد و به امید روزی که شاهین نجفی در ایران باشه. عزیزان، بسیاری از اسمس های شما حاوی درخواست ترانه های مختلف از محلی گرفته تا شاد و قدیمی. سپاسگزاریم و حتما این رو به بخش موسیقی منتقل خواهیم کرد و بشنویم برخی از شما پیام هایی رو که در بر روی دستگاه پیامگیر ما گذاشتید.
بهترین محک دموکراتیک بودن یک جامعه حفظ حقوق زنان در اون جامعه میتونه باشه. از همینجا روح و روان قانون طاهره قرة‌العین هم باید تبریک گفت که اولین زن ایرانی بود که حجاب از سر برداشت و در عرصه برابری حقوق زنان گام برداشت.
مامورین انتظامی مقابله کردن با چهارشنبه سوری در ایران. واقعا من هیچ فرقی رو مابین طالبان که ممنوع اعلام کرده گرفتن عید نوروز در افغانستان رو با رژیم جمهوری اسلامی نمیدونم و واقعا متاسفم که ابرقدرت‌های دنیا دست دوستی با ایران که یه طالبان هست، یه کشور طالبانی هست، دارن میدن و جای تأسف واقعا.
از دولت جمهوری اسلامی هر چیم بگیم برمیاد. حالا دیگه چهارشنبه سوری هم از ترسش به مردم حروم کرده. بابا ای ول، عجب صبری دارن این ملت.
آقای علم الهدا تا حالا کجا بوده؟ از تو کدوم شانسی اینا درش آوردن سرزمین وحی و امامت و از این مسائل رو مطرح میکنه؟ اگه یه مدت دیگه اینا سر کار باشن اعلام میکنن که خامنه ای خود پیغمبره و فرد و پس فردم یه سوراخ سنبهی دوروبر تهران یا تو توچال و کلکچال پیدا میکنن، میگن همین غار حرا بوده، اصلا عربستانی وجود نداشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واشنگتن میگوید در صورت تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان، اسلام آباد را مورد تحریم قرار خواهد داد، کاری که به باور بسیاری از کارشناسان روابط واشنگتن و اسلام آباد را به شدت تیره خواهد کرد. در واکنش به این هشدار واشنگتن، وزیر امور خارجه پاکستان گفته است منافع ملی پاکستان ایجاب می‌کند که سوخت خود را از هر کجا که صلاح بداند تأمین کند. حسین آریان از رادیو فردا.
به نوشته روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، پاکستان از نظر تأمین انرژی مورد نیاز خود به شدت در مضیقه است و مقام‌های پاکستانی به دفعات گفتند که پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان عملی خواهد شد. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به پاکستان هشدار داد که در صورت پیش بردن پروژه انتقال گاز از ایران با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در توجیه این هشدار گفت اجرای این پروژه برای انتقال گاز چه در چهارچوب یک پروژه صرفاً ایرانی و چه به عنوان یک پروژه مشترک ایران و پاکستان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا می‌گذارد. در واکنش به این هشدار هیلاری کلینتون، حنا ربانی وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد که هیچ کشور سومی نمیتواند خواسته های خود را بر رابطه تهران و اسلام آباد دیکته کند. حنا ربانی همچنین گفت با توجه به نیاز مبرم پاکستان به انرژی، ما نمیتوانیم در مورد مبدأ انتقال انرژی به پاکستان گزینشی عمل کنیم. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، بیش از 50% صنایع تولیدی و کارخانه های پاکستان از گاز طبیعی استفاده می کنند و هیچ کشوری به اندازه پاکستان محتاج گاز طبیعی برای تأمین سوخت خودروهای خود نیست و در واقع 21% اتومبیل ها، اتوبوس ها و کامیون های این کشور از گاز طبیعی فشرده استفاده می کنند. همین روزنامه می نویسد پاکستان فقط 30% گاز مورد نیاز خود را تأمین می کند و همسایش ایران بعد از روسیه دومین ذخیره گازی دنیا را دارد و لوله انتقال گاز ایران می تواند روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز از میدان پارس جنوبی در خلیج فارس به پاکستان انتقال دهد. لس آنجلس تایمز با اشاره به حمایت آمریکا از پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان و اینکه این پروژه به خاطر ناآرامی‌های موجود در افغانستان عملی نیست می‌نویسد بسیاری از مقام‌های آمریکایی پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان را نمی‌پسندند، ولی تا به حال کسی یک پروژه آلترناتیو و معتبری را ارائه نکرده است و اینکه تحریم احتمالی آمریکا علیه پاکستان به خاطر خریدن گاز از ایران می‌تواند اثرات ویران کننده‌ای بر اقتصاد پاکستان داشته باشد و به روابط دو کشور صدمه جدی وارد کند. در پایان همین روزنامه از قول تحلیلگران پاکستانی می‌نویسد هشدار آمریکا به پاکستان در مورد پروژه انتقال گاز از ایران عجولانه است، زیرا مدت‌ها طول خواهد کشید تا این پروژه عملی شود. در حال حاضر ایران لوله‌گذاری را در خاک خود به پایان رسانده، ولی پاکستان به دنبال تأمین بودجه 1.2 میلیارد دلاری است تا لوله‌گذاری را در خاک خود آغاز کند.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که رسانه‌های بین‌المللی از خرید انبوه گندم از سوی ایران خبر میدن. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسش‌هامون رو در این باره با او مطرح کنیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، طی چند هفته گذشته و از جمله همین دیروز رسانه‌های مهم جهان گزارش دادند که ایران برای خرید انبوه گندم به منابع مختلفی روی آورده و امکانات بی‌سابقه‌ای رو برای بازسازی موجودی گندم خودش به کار گرفته. چه عواملی ایران رو وادار کرده این همه گندم وارد کنه؟
خرید گندم از طرف ایران از ماه فوریه شتاب گرفته، طی چند هفته گذشته هم این شتاب کم نشده، تا جایی که بعضی از ناظران و همینطور معاملگران بازار غلات تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به گندم رو فوق‌العاده و غیر قابل تصور توصیف کردند. ایران برای این کار همونطور که گفتین به تعداد زیادی از تولید کننده های گندم رو آورده، از روسیه گرفته تا آلمان و کانادا و برزیل و استرالیا و پاکستان، حتی آمریکا که اخیراً 120 هزار تن گندم به جمهوری اسلامی فروخته و محموله های اون به گزارش خبرگزاری فارس فروردین ماه به ایران خواهد رسید. یکی از دلایل خرید انبوه گندم توسط ایران علاوه بر ضعف‌های بنیادی کشاورزی ایران، خشکسالی شدید در شماری از استانهای کشور بوده، ولی از طرف دیگه با توجه به چشمانداز گسترش تحریم‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی از اون بیم داره که در دستیابی عادی به بازار جهانی غلات دچار مشکل بشه و به همین علت است که تلاش میکنه ذخایر خودش رو در این عرصه استراتژیک برسونه به حد اکثر.
با توجه به محدودیت‌های بانکی و مالی که به دلیل تحریم اقتصادی برای جمهوری اسلامی به وجود اومده، آقای خاوند، معاملات ایران با کشورها و شرکت‌های فروشنده گندم در چه شرایطی انجام میشه؟
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی هم از چند جانبه و دو جانبه به هیچ وجه عرصه های مرتبط با کالاهای اساسی مثل گندم رو شامل نمیشه. با این همه به دلیل تضییقات مالی و بانکی طبعا معامله در شرایط عادی انجام نمیگیره. در مورد بخش مهمی از این خریدها استفاده از دلار و یورو برای تسویه حساب امکان پذیر نیست. در نتیجه ایران از راه‌های دیگه‌ای استفاده می‌کنه، از جمله معامله تهاتوری در قالب مبادله نفت با گندم. راه‌های دیگری هم هست. گویا در بخشی از خرید گندم روسی از طرف ایران از روبل استفاده شده. گزارش‌هایی هم هست در مورد استفاده دولت ایران از شرکت‌های مستقر در سوئیس که برای خرید گندم قراردادهایی رو با ین ژاپن منعقد میکنن. گزارش های دیگه هم میگن که بعضی کشورها مثل عراق به نام جمهوری اسلامی قله میخرند و بعد اون رو به ایران تحویل میدن و راهای دیگه از این قبیل.
جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها اعلام کرده که در عرصه تولید گندم به خودکفایی رسیده، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که ایران همچنان در زمره وارد کنندگان بزرگ گندم در جهانه. آقای خاوند، ایران در بازار جهانی گندم در چه وضعیتیه؟
همونطور که میدونین خانم روانشاد، در سال 1383 دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران بعد از حدود 45 سال وابستگی از لحاظ تأمین گندم مورد نیازش به خودکفایی رسیده و از سال 1385 به این طرف هم هر سال 26 آبان ماه به عنوان روز خودکفایی گندم جشن گرفته میشه و حتی گفته میشه که ایران به صف صادرکنندگان این محصول پیوسته. ولی واقعیت توجه به گزارش هایی که بهش اشاره کردیم این هست که ایران متاسفانه همچنان یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم در دنیا هست.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما خانم روانشاد.
دل قشنگه با صدای سوسن.
تو از رو دلم بردار، دستتو از سرم بردار، خیال نکن که سنگی زیر پاها، این یه دل قشنگی زیر پاها. دلم مثل برگ گل پاکه، تلای بیمه نتدهایه، نکن له اونو بیر اون قدم ها، نمیخوام بعدی امروز فردار، نکن له اونو بیر نمیخوام بعدیه امروز و فردا.
ساعت 7:30 بامداد و به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و البته صبحانه با خبر پس با خبر آغازش میکنیم، این بار با سرخط مهمترین خبرها از همکارم بهروز کارونی.
سلام مجدد. رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفت پیش از هر گونه حمله به ایران باید تحریم بین المللی دریایی آن کشور برای جلوگیری از صدور نفت در نظر گرفته شود. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری کشور دیدار خواهد کرد. همزمان مخالفان بشار اسد گفتند که نیروهای نظامی سوریه حداقل 74 تن را کشتند. اسخر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین و برنده اسکار بهترین فیلم خارجی بامداد روز شنبه به ایران بازگشت. مراسم تشییع جنازه سیمین دانشور نویسنده مشهور ایرانی صبح روز یکشنبه برگزار می شود. در حملات هوایی روز جمعه اسرائیل به نوار غزه 10 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت جامعه بین المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به پول نفت نیاز به برداشتن گامهای جدی تری دارد. آیت الله علی محمد دستغیب گفت اعضای مجلس خبرگان باید در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می شدند. ده ها هزار تن از مخالفان حکومت بحرین روز جمعه در اتوبانی نزدیک به منامه پایتخت این کشور تظاهرات کردند و خواستار اجرای فوری اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان فرمانده جدید ISI سرویس اطلاعاتی ارتش این کشور را منصوب کرد. 5 نفر از اعضای نیروهای مسلح سوریه از جمله 2 ژنرال و 1 سرهنگ با جدایی از ارتش این کشور به ترکیه پناهنده شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید به تحریم‌های که علیه ایران وضع شده فرصت اثرگذاری خواهد داد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت ما کسانی را که به زحمت تایید کرده بودیم اما مردم آنها را تایید نکردند و این قابل تقدیر است.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با سرخط مهمترین خبرها. خبرها از هر گوشه از جهان را شنیدید. چه بهتر و چه وقت بهتر از این منظورم است برای اینکه بریم و سری بزنیم به خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال قرعه‌کشی آخرین مرحله مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل میان 10 تیم آسیایی، سرمربی تیم ملی ایران گفت اگر آمده باشیم به جام جهانی برزیل راه خواهیم یافت. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران که در کوالالامپور پایتخت مالزی با خبرنگاران سخن میگفت ضمن نزدیک خواندن تیم‌های همگروه با ایران اظهار داشت اگر ما آماده باشیم آن وقت با افتخار خواهم گفت که شانس صعود به جام جهانی برزیل را خواهیم داشت. ایران با تیم‌های کره جنوبی، قطر، ازبکستان و لبنان همگروه شده است. نخستین بازی ایران روز 14 خرداد ماه در ازبکستان خواهد بود. در گروه دیگر استرالیا، ژاپن، عراق، اردن و عمان قرار دارند. هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه آغاز شد که طی آن ملوان در انزلی با 1 گل شهرداری تبریز را بدرقه کرد. نفت تهران در کرمان 2-1 از صد میزبان خود مثل سرچشمه گذشت و دیدار فولاد خوزستان و داماش گیلان در اهواز 1-1 مساوی شد. اما پرگلترین مسابقه در کرج بود که سایپا با 5 گل مقابل سپاسی شیراز به پیروزی رسید. بعد از این بازی مهدی نظری بازیکن تیم سپاسی که سخت از باخت تیمش ناراحت بود گفت
روز خیلی بدمون بود، اصلا 5 تا توپ فقط خودمون نزدیم تو گل، تک به تک گل خالی نزدیم، معلومه دیگه 5 تا هم گل می‌خوریم.
از 5 گل سایپا 3 گل توسط کریم انصاری فر به ثمر رسید.
گلایی هم که من زدم همش تلاش همه بچه‌ها بود. امیدوارم که تو بازی بعدی بتونم گلزنی کنم و برای سایپا موفق باشم.
امروز نیز 3 مسابقه از بازی‌های هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در برنامه است. صنعت نفت آبادان در زمین شاهین بوشهر و سبای قم در اصفهان مقابل ذوب‌آهن. در تهران نیز استقلال و راه آهن پیکار دارند. لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران پایان یافت و تیم گیتی پسند اصفهان برای نخستین بار به مقام قهرمانی رسید. منصوری قرچک با گل شماری دوم شد و فولاد ماهان سوم. شب گذشته در ایتالیا دو بازی از هفته 27 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ برگزار شد که طی این دو بازی 11 گل از دروازه‌ها گذشت. ناپل تیم پنجم جدول در خانه 6-3 کاریاری رده 15 را در هم کوبید و اینتر میلان در زمین تیم کیوو که میانه جدول است ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد دروازه این تیم کرد. گل دوم اینتر میلان دقیقه 90 توسط دیگو میلیتو بازیکن آرژانتینی اینتر میلان. اینتر میلان با این پیروزی در رده 6 جدول قرار گرفت. فردا شب پیشاهنگ مسابقات آس میلان میزبان تیم پایین جدولی لچه خواهد بود. و در قاهره پایتخت مصر تیم والیبال نشسته باشگاه ذوب‌آهن نماینده ایران در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان در برابر نماینده آلمان به پیروزی رسید و راهی مسابقه فینال شد. در فینال این رقابت‌ها ذوب‌آهن با نماینده مصر بر سر کسب مقام قهرمانی پیکار داد.
عزیزان شنونده، برای خرید روزنامه از خونه خارج نشید، چرا که ما تا دقایقی دیگه نگاهی خواهیم داشت به آنچه که روزنامه‌های صبح امروز نوشتن. اما همکنون امروز فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا با ویژه برنامه فرهنگی روزهای شنبه با ما همراه خواهد بود. بشنویم.
دنیای نشر.
ایرانیانی چون ملت‌های دیگر با خواندن سفرنامه‌هایی که دیگران درباره آن نوشته و می‌نویسند خود و فرهنگ خود را از چشم دیگری می‌بینند و با نگاه کردن به خود از چشم دیگری شناخت بیشتری از خود به دست می‌آورند. شاید نخستین سفرنامه درباره ایران را گزنفون نوشت که به دوران هخامنشیان از یونان به ایران سفر کرد و سفرنامه‌نویسی اروپاییان درباره ایران از دوران صفوی به بعد باب شد. اروپاییان گزارش سفر خود به ایران را در سفرنامه‌های گوناگون ثبت کردند، اما کتاب به سوی طبس نوشته ویلی شیرک لوند نویسنده معروف سوئدی که ترجمه فارسی آن اخیراً منتشر شد به دلیل برخورداری نویسنده از شاخص‌های نادر از بهترین نمونه‌های ژانر سفرنامه نویسی درباره ایران است. تجربه غنی شیرک لوند در خلق داستان، آشنایی او با تاریخ و فرهنگ ایران و زبان و ادبیات کلاسیک فارسی، نگاه تیز و ذهن هوشیار و خلاق و توانایی او در گذر کردن از نمود و ظاهر به ماهیت و باطن، کتاب به سوی طبس را به اثری غنی، جذاب و پرکشش برکشیده است. به سوی طبس یا سفرنامه شیرک لوند به ایران با زبان و نثری موجز، فشرده، زیبا و چند بعدی، در ساختاری منسجم و در بافتی جذاب و روایی نقل شده و راوی دیده‌های خود را نه با توصیف‌های کلی یادآوری‌های شتاب زده که در اشیا، حادثه‌ها، کردارها و برخوردها روایت می‌کند. کتاب به سوی طبس را فرخنده نیکو و ناصر زراعتی به فارسی ترجمه کردند. مترجمان در بازآفرینی زبان و نثر موجز، چند بعدی، روایی تصویری و لایه‌دار لایه کتاب کامیاب بوده و بار نثر، ضرب‌آهنگ و زیبایی و ایجاز کتاب را به خوبی به فارسی منتقل و در مقدمه و پیوست پایانی کتاب نیز توضیحاتی مفید ارائه کردند. ویلی شیرک لوند نویسنده به سوی طبس در سال 1921 در هلسینکی متولد شد و در اوایل دهه 40 میلادی به تابعیت سوئد درآمد. در فلسفه، ادبیات و ریاضیات تحصیل کرد، زبانهای روسی، فارسی و چینی را نیز آموخت و نخستین مجموعه داستانهای کوتاه خود را در سال 1948 منتشر کرد. ویلی شیرک لوند با این مجموعه و چند نمایشنامه و داستان دیگر به عنوان یکی از نویسندگان مطرح سوئد و اروپای غربی تثبیت شد. شیرک لوند از تاریخ، ادبیات و فرهنگ ایران و از زبان و ادبیات کلاسیک فارسی آگاهی کافی دارد و این آشنایی زمینه ای بارور فراهم می کند تا او در کتاب به سوی طبس از حال به گذشته و از گذشته به آینده پل زده و با شکستن زمان خطی روایت گذشته ادبی و تاریخی ایران را به حال احضار کند. شیرک لوند از روسیه به ایران آمده و به تبریز، تهران، شیراز، اصفهان و مشهد و سرانجام به مقصد اصلی خود طبس سفر کرده است. کتاب به سوی طبس با توصیف کوههای قفقاز و رودخانه ارس در شمال ایران آغاز شده و با ادامه سفر نویسنده به شهرهای ایران ادامه می‌یابد. نویسنده به سوی طبس نه فقط فضاها و مکانها که مردم آداب و رسوم و روانشناسی جمعی ایرانیان را نیز در کتاب خود به خوبی توصیف کرده و تصویری گویا از ایران و مردمان آن به هنگام سفر خود به دست می‌دهد.
و ما پرستو فروهر، هنرمند و فعال حقوق بشر و زنان، عصر روز جمعه جایزه برابر جنسیتی شهر آفنباخ آلمان را طی مراسمی دریافت کرد. شهرداری این شهر در بهمن ماه گذشته اعلام کرده بود که جایزه دو سالانه سوفی فون لاروش این بار به پرستو فروهر برای تلاش‌های شجاعانه‌اش برای برابری جنسیتی اهدا خواهد شد. سوفی فون لاروش اولین نویسنده زن است که در قرن 18 میلادی نویسندگی را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و این جایزه به نام اوست. پرستو فروهر پس از پایان مراسم اهدای جایزه در گفتگوی با شیرین فامیلی درباره این جایزه و اهمیت آن گفته است.
این جایزه در واقع یک جایزه محلیه، به کسانی که ساکن شهر باشن داده میشه، به زنانی که در راستای برابری جنسیتی تلاش بکنن و حضور مؤثری داشته باشن.
و چی هست این جایزه خانم فروهر؟
جایزه در واقع یک نشان افتخاری که به صورت چاپ شده به من تحویل داده شده که روش نوشتن این نشان افتخار برای پرستو فروهره که تلاش میکنه برای برابری جنسیتی و مبلغ ناچیز 1500 یورو که در واقع یه چیز سمبولیکه، ولی خب اصل قضیهش همون مسئله عنوان شدنشه، مسئله اون احترام و علاقه که از طرف کارمندان بلند پایه این شهر به آدم ابراز میشه.
شما علاوه بر فعالیت‌های حقوق بشری و زنان، فعالیت‌های فرهنگی و هنری زیادی هم دارید. در اهدای این جایزه کدام یک بیشتر مورد توجه بوده؟
در واقع بیشتر اونچه که در متنی که جوری اعلام کرده بود دادن این جایزه رو به من توجه داره به این که نه فقط به لحاظ کارهای مطبوعاتی توضیح در مورد شرایط نابرابری که زنان ایران درش زندگی می‌کنند و حقوقش که پایمال میشه هست، بلکه یه مقدار زیادی هم در رابطه با کارهای هنری منه و اینکه از زاویه کارهای هنری و از طریق اون سعی میکنم شرایط زنان ایران و زنان در جوامع مسلمان رو که از حقوقی برابر برخوردار نیستند در موردش کار بکنم، فضای تفکر ایجاد بکنم و به هر صورت به یک مسئله‌ای در افکار عمومی تبدیلش بکنم.
مراسم اهدای جایزه چطور گذشت خانم فروهر؟
فوق‌العاده با حس صمیمیت همراه بود. من واقعا فوق‌العاده دوست داشتم فضای این مراسم رو. شهردار شهر ما صحبت کرد، خانومی که سال گذشته این جایزه رو گرفته بود صحبت کرد، گروه موسیقی زنان که طبل میزنن مال همین شهر هستند اونها برنامه داشتند و خانومی که متخصص تئوری هنر و تاریخ هنر میشناسه در مورد کارهای من و ربط اون به فعالیت‌های سیاسی اجتماعیم صحبت کرد و خب یک مراسم جشن کوچکی هم بعدش بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همونطور که روزهای جمعه به اخبار عرصه موسیقی در ایران میپردازیم، روزهای شنبه هم به خبرهای عرصه موسیقی در دنیای خارج از ایران میپردازیم و با علی ناظمی همراه میشیم. صبحت بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که شنبه خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه و آرزوی روز خیلی خوبی رو براشون میکنم.
علی، انتخابات روسیه همونطور که انتظار میرفت بازتاب‌های زیادی داشته. نمیخوایم وارد مسائل سیاسی بشیم، اما این انتخابات برای یک گروه موسیقی خیلی گران تموم شد.
درست شب قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعضای گروه پوسی رایت، کسایی هستن که موسیقی راک می‌نوازن و گروهی هستن که فعال سیاسی هستن. دو نفر از اعضاشون رو پلیس روسیه به زندان برد. ماه پیش بود که تو همین برنامه راجع به این گروه که فعال در سبک پانک راک هستن حرف زدیم. گروهی که به دلیل اعتراض به سیاست‌های ولادیمیر پوتین ماه پیش هم دستگیر شده بودن ولی بعداً آزاد شدن و اونها ماه پیش اعتراض خودشون رو در نزدیک کاخ کرملین علنی کرده بودن توی اجرایی که اونجا داشتن. پلیس روسیه که خودش رو برای حوادث احتمالی پس از انتخابات آماده می‌کرد، انتخاباتی که منجر به پیروزی 64% پوتین شده بود، پیش از برگزاری همین انتخابات این گروه رو به زندان برد. همونجوری که گفتم دو تا عضوش رو نگه داشت و اون دو عضو همچنان در زندان هستن و اونها از روزی که رفتن زندان دست به اعتصاب قضا زدن و همچنان به اعتصاب قضا خودشون ادامه میدن. Школьные классы встают избирателей в душных комнатах, дохнут кабинки, пахнет потом, веет контролем, полы подметены, стабильность готова. Освободи, освободи, освободи брусчатку, освободи, освободи, освободи брусчатку.
و در این روزها از کتابی حرف زدیم که نویسنده اون به جزئیات زندگی خصوصی گروه‌ها و هنرمندان موسیقی دهه 60 و 70 میلادی می‌پردازه. چه خبرهایی از اون برامون داری؟
ما اینجا اشاره کردیم که در کتاب مجوز ورود به پشت صحنه نویسنده ادعا کرده مثلا جان لنون دچار اختلالی در تغذیه‌اش بوده که منشأ روانی داشته و این اظهاراتی از این دست با استاپ‌های زیادی در رسانه‌ها داشته و حتی نزدیکان این ستاره‌ها رو به واکنش واداشته. از جمله همسر جان لنون که به این اظهارات واکنش نشون داده، او گفته که لنون بنیانگذار گروه بیتلز اونجوری که در این کتاب تصویر شده نیست. تو این کتاب تصویر شده که لنون آدمیه که علاقه افراطی به خوردن داره و بعد از خوردن تلاش میکرده که اونو بالا بیاره، اما یوکو اونو همسر لنون گفته که لنون یک گیاهخوار بوده و کسی بوده که به سلامت غذاش اهمیت میداده. نکته جالب اینجاست که مردم همچنان کنجکاون که از زوایای پنهان هنرمندان بزرگ مثل جان لنون با خبر شن. جان لنونی که با گروه بیتلز به موفقیت‌های بسیاری رسید که کسی مثل اون واقعا نرسیده. سه دهه از مرگ جان لنون میگذره و مردم بیشتر تصویری که از او دارن فراتر از یک هنرمند مستعد تو موسیقیه. خیلی او رو فردی سلطلب میدونن، فردی که توجه داره به هم نوعش و به محیط زیست حتی، و اینجور که در این کتاب از او نوشته شده بوده باعث تعجب همه طرفداراش شده بوده.
من فکر میکنم علی خوبه که بریم ترانه استند بای می یا در کنارم باش رو با صدای جان لنون بشنویم.
مثل همیشه انتخاب خوبی کردیم و جالب اینجاست که همسرش در کنارش بوده و این آهنگ اینجا خیلی با معنی به نظر میرسه.
نتیجه یک پژوهش از سوی دانشگاه مینسوتا همه رو شگفت زده کرده. این پژوهش میگه که گوش دادن به موسیقی راک باعث افزایش تمایل نژاد پرستانه میشه.
محققین برای این آزمایش از 138 دانشجوی این دانشگاه استفاده کردند. برای اونها 7 دقیقه موسیقی از سبک‌های مختلف پخش کردند و بعدش هم به اون دانشجوها گفتن که اونها در قسمتی از این تحقیق باید به دانشگاه کمک کنن چگونه کمک هزینه تحصیلی رو بین هم دانشگاهی اونها توزیع کنند. اونایی که به موسیقی راک چون موسیقی بروس اسپرینگستین گوش داده بودن ترجیح دادن به همگروه‌های نژادی خودشون کمک بشه. مثلا دانشجویان سفید پوست ترجیح دادن به سفید پوستا به جای سیاه پوستا یا دیگر گروه‌های نژادی کمک بشه. و بعدش اون کسایی که موسیقی بیشتر تلفیقی بود، موسیقی که مثلا از المان‌های مختلف موسیقی آفریقایی یا لاتین استفاده می‌کنه، اونها ترجیح دادن به گروه‌های دیگه هم کمک بشه و کمک هزینه تحصیلی بین همه گروه‌های نژادی توزیع بشه.
و اما علی، آهنگ انتخابیت برای امروز شنبه شنوندگان خوبمون چه هست؟
من که جز اولین کسایی باشیم که به یک آهنگ تازه گوش میدیم، من این آهنگ رو انتخاب کردم. اسمش هست قرص‌های شادی از نورا جونز، خواننده‌ای که چند وقتی بود ازش خبری نیست، خواننده‌ای که دختر راوی شانکار نوازنده سیتاره ولی خودش به تنهایی حرفای بسیاری برای گفتن داره. قراره که به زودی آلبوم بده و این آهنگ رو در فضای مجازی گذاشته تا ببینه که واکنش طرفداراش چیه و ما جز اولین ها هستیم که به این آهنگ گوش میدیم.
تا شنوندگان خوب ما به این ترانه انتخابی گوش میکنن، علی من هم تا صبحانه با خبری دیگه با تو خداحافظی میکنم.
روزت خوش الهه، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel, oh how does it feel to be you right now dear? You broke this apart, so pick up your piece and go away from here. Please just let me go now. Please just let me go. Would you please just let me go now? Please just let me go. I want a picture out of my picture, out of my picture, out of my head. Get out of my picture, out of my picture, out of my picture, out of my head. Get out. Never say we'd be friends, trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive, makes me feel like I took happy pills, and time stands still.
عزیزان شنونده، مرجان از نیک شهر، خانم مهین از تهران، امیر از تهران با اسمس بلند باز هم میهمان اسمس گیر ما بوده، آقای سی از لاوان و آقای جلال از یزد هم ترانه برای خانم سمانه همسرشون درخواست کردن و بسیاری دیگر که نام و آدرسشون رو ذکر نکردن. دوستان سپاسگزاریم که همراه صبحانه با خبر هستید. سر وعده ها حاضر شدید. وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا خواهد بود و منتظر اسمس های بیشتر شما هستیم. بریم و ترانه‌ای بشنویم از محسن نامجو به نام آن من است.
آب روانش ترخی زیبش سبزی دیدش